أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز یه نکته‌ای رو اشاره کردیم به این که مرحوم محقق رشدی می‌فرمودند که چون عینیت مفهومی بین امر به شیء و نهی از ضد تصویر نداره، در نتیجه اساساً دلالت مطابقه در بحث ما مطرح نیست. به همین مناسبت روز گذشته اشاره‌ای به این دلالات مختلف کردم و نکاتی رو اشاره کردم. امروز چون یه تکمله‌ای برش داریم، البته تکمله علمی است و شاید خارجاً محقق نباشه، ولی چون اشاره به بحث‌های سابق هم دارد، یه چندین نکته لطیف رو میتونه در ضمن خودش مستتر داشته باشه. دیروز گفتیم دلالت یعنی این که شما از یک دال عبور کنید و به یک مدلول برسید. حالا گاهی این دال شما لفظه، گاهی این دال لفظ نیست، ممکنه یه تابلو باشه. شما با دیدن یه تابلو به یک مفهومی برسید. ممکنه این دال خودش مفهوم باشه، شما از تصور یک مفهوم به یه مفهوم دیگر برسید. مثلا این تداعی معانی که میشه، بالاخره شما از یه چیزی به یه چیز دیگه ای میرسید. انسان از یک معنای اول به معنای دوم منتقل میشه. اینجا میشه گفت معنای اول دلالت کرد مرا به معنای دوم. حالا سخن اینجاست که ما خیلی اوقات یه لفظی رو میشنویم، این لفظ ما رو منتقل میکنه به معنای موضوع لهی خودش. شما وقتی منتقل میشید به معنای موضوع لهی، گاهی در همین معنای موضوع لهی میمونید. این میشه دلالت مطابقی، لفظ مطابق با معنای خودش دلالت داره. گاهی اوقات از این معنای مطابقی عبور میکنید به یه معنای دوم میرسید، یعنی اول از لفظ میایید سراغ معنای مطابقی، بعد معنای مطابقی شما را به معنای دوم میرساند. چند دو دلالت وجود داره. این معنای دوم اگر جزء معنای اول بود بهش میگیم دلالت تضمن، اگر لازمه معنای اول بود، اونم لازمه بیانه به معنی الاخص، بهش میگیم دلالت التزام. اینها این سه تا، یعنی دلالت التزام، دلالت تضمن و دلالت مطابقی، هر سه مربوط به دلالات لفظیه. یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم مطمئن باشیم که شما با شنیدن این لفظ به این سه معنا میرسید، به اصل معنا، به جزء معنا و به لازم بیانه به معنا الاخص معنا. چرا؟ به خاطر اینکه کنه این در ذات همه انسان ها هست که با شنیدن یک معنا لازم بیانش به ذهنشون میاد. الان اگه من گفتم آقا دیروز ما یه روزه گرفتیم، یک آخوندی اومد، یک روحانی آمد برای ما صحبت کرد، معنای مطابقی روحانی آمد صحبت کرد اینه که یک روحانی آمد صحبت همین. اما ضمناً شما یه چیزم میفهمید و اونی که دیروز در منزل ما یک انسان هم بوده. چرا؟ چون روحانی جزءش انسانه، جزء معناش. این روحانی عبارت است از انسانی که درس آخوندی خوانده. یه معنای دیگر هم میفهمی و اونی که دیروز تو خونه ما یه عمامم بوده. چرا؟ چون لازمه بیانه به معنا الاخص روحانی عمامه دار بودنه، ولی نمیگم بهش آخوند. پس من اگر گفتم یک لفظی را سه تا معنا رو اون میتونه به ذهن شما بیاره، تمام الموضوع له، جزء الموضوع له، لازم بیانه به معنا الاخص موضوع له، و من به هر سه اونها میتونم اتکا کنم، با همین لفظ میتونم هر سه اونها رو به شما القا کنم. البته اگر من لفظ رو گفتم و معنای مطابقی رو دلالت اراده کردم، استعمالم حقیقیه. اگر گفتم و علاوه بر او جزء المعنا رو هم اراده کردم به نسبت جزء المعنا، مجازیه. چرا؟ چون جزء موضوع له موضوع له نیست. اگر هم گفتم و لازم بیانه به معنا الاخص موضوع له رو اراده کردم، درسته این لفظ اون معنا رو میرسونه، ولی این باز هم در استعمال مجازیه. چرا؟ به خاطر اینکه لازم بیانه به معنا الاخص موضوع له خود موضوع له نیست، لفظ در غیر موضوع له داره استعمال میشه. نه، سخن در این نگاه کنید، اساسا دلالت فرع عقله. یعنی اساسا اگر عقل کسی نداشته باشه از همون لفظم به موضوع له نمیرسه. یک آدمی که عقل نداره بلا نسبت، البته درستش بلا نسبته، بلا نسبت حیوان است، این از زید معناش هم نمیفهمه. اون جایی که میگیم دلالت عقلی مقابل دلالت لفظی، در حقیقت داریم میگیم دلالت‌های غیر لفظی، و الا همیشه عقل کمک کاره. مگه میتونه عقل بدون عقل آدم کار بکنه؟ کن نداریم میگیم عقل ما گاهی با مدد از لفظ کاری را میکند، گاهی بدون مدد از لفظ کاری را انجام میده. خب حالا دقت کنیم، دقت کنیم، بحث نپاد شد، گوش کن. پس ما لفظی را می آوریم، معنای آورده میشه، از این معنای اول به معنای دوم میریم. اگر رابطه این دوتا معنا از باب جزء و کله، یا لازمه بیانه به من الاخص و شیعه، این رو میگیم دلالت لفظی. درسته دو مرحله ایه، یعنی از لفظ به موضوع له، از موضوع له به چیز دیگر، اما همه اینا رو در محدوده دلالت لفظی میگنجونیم. اما اگر ما از لفظ اومدیم رو مفهوم اول، از لفظ زید رسیدیم به معنای زید، اینجا از معنا به معنای دیگری رفتیم، منتها این دیگه لازم بیان نبود. یعنی وقتی من به شما گفتم دیروز روحانی من روزه گرفتم، روحانی آمد منزل ما، شما فهمیدی که من دیروز یک پولی، یک پاکتی داده ام، این لازم بیان نیست. این چیه؟ این ملازمه عرفی داره که هر آخوندی که میده چیزی بعدش میگه. اگر به این نتیجه رسیدی پس صدایی در اتاق پیچیده بود، این لازم بیان نیست، پس میکروفونی بود، اینا ملازمه عرفیه. بعضی وقتا ممکنه ملازمه عقلی باشه. یعنی چی؟ یعنی همیشگی باشه. اینجور نیست که بعضی وقتاست بعضی وقتا نیست، اما چون معمولا هست عرفن میگن هست. نه قطعیه، منتها اینقدر دقیق نیست. مثل اینکه اگر من گفتم دیروز روحانی در منزل ما روز خاند، این که شما بگید پس ثوابی گیر ما آمد، این استدلال عقلی میخواد، این لازمه بیانه من الاعمش ممکنه باشه. حالا اگر شما گفتید پس روح سید الشهدا خوشحال شد، اینا لازمه بیانه من الاخص نیست، نه استدلال میخواد. یعنی استدلال باید پشتش بکنی که کسی که روزه میگیرد باعث نشاط شادی مثلا ارواح طیبه اولیاء الله میشه. اینا لازمه غیر بیان ممکنه کسی بگه است. پس ما از لفظ به معنا رسیدیم، از معنا به معنای دوم رسیدیم، اما رفتن از معنای اول به معنای دوم به مدد یه برهان عقلی یا به مدد یک ارتباط عرفی یا به هر چیز دیگه ای، حالا تقسیمات دیگه ای هم ممکنه اینجا بتونیم بکنیم، الان در این مقام نیست. خب مرحوم آقای محقق رشدی میگفت شما وقتی از لفظ حرکت میکنید میایید سراغ معنا، اون مرحله اول، اون مرحله اول از لفظ به موضوع لهش میایید. معنای دوم حالا از مسیر دلالت لفظی باشه یا از مسیر دلالت عقلی، اون مرحله دومه که شما باید سراغ مفاهیم دیگر بروید. از لفظ به معنا اون بهش میگن دلالت مطابقه، یعنی دلالت لفظ بر موضوع له. خب امر موضوع له چیه؟ آیا نهی از ضده؟ امر که موضوعش نهی از ضد نیست که. پس اساسا امر به شی مقتضی نهی از ضده اگر بپذیریم مربوط به مراحل دوم و سومه. یعنی من از لفظ سله، ساد و لام باید بیام سراغ معنای خود سله، یعنی بعث. حالا از این بعث میتونم به زجر از ضد برسم یا نه؟ اگه میرسم لازم بیانه یا لازم غیر بیان؟ به هر حال دو چیزن، پس حتما مطابقه نیست، چون مطابقه به اون تیک اولی میگن از لفظ به معنای خودش، ولی چون لفظ به معنای خودش در اینجا مسلماً زجر از ضد خواست، نهی از ضد عام، نهی از ضد خاص معنای سل نیست، مسلمن دلالت مطابقی مطرح نیست. پس اینی که بعضی اومدن گفتن دلالت مطابقی باید جزء یکی از احتمالات بحث بشه، بریم بالاتر نترسیم. کسی مثل صاحب معالم گفته قولی بهش وجود داره، این اصلا حرف از آبادی دوره. دلالت مطابقه رسیدن از لفظ به معنای خودشه. شما بالا بری پایین بیایی، نهی از ضد معنای سله که نیست. آخرش یا میگید جزءشه، یا میگید لازمشه، یا میگید لازم غیر بینشه، هرچی، یا اصلا میگید لازم نیست. هرچه بگیم دو مفهومند، چون دو مفهومن احتیاج به مرحله دوم داره. مرحله دوم که وارد شدید دیگه مطابقه نیست، مطابقه اسم مرحله اوله، یعنی رسیدن از لفظ به معنای خودش. میگه چون عینیت مفهومی ندارند بالبداهه، لذا دلالت مطابقه ندارند، فرض دلالت مطابقه نداره. ایشون تعبیری که داره بالای صفحه 20 داشتیم، اما المطابقه فلا علی جمیع الاقوال فی المساله، همش اصلا نمیتونه فرض نده. خب ببینیم یه نکته رو توجه کنیم. همه این چیزایی که ما گفتیم، ما خواهیم یه نکته رو در رابطه با آقای رشدی بگیم. ببینیم، یکی از بحثایی که ما سابق داشتیم این بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه یا نمیشه، و البته همونجا بحث کردیم که حالا اگه میشه مجازه یا حقیقت. مرحوم آقای آشبان رضای مسجد شاهی که امروز در بحث فقه هم یه اشاره بش کردیم، استاد امامم بوده، امامم دو سال پیش ایشون اصول خونده، خیلی هم بهش، به این بزرگوار امام علاقمنده، با احترام بسیار ازش یاد میکنه، از نواده های صاحب فصوله، از نواده های مرحوم صاحب هدایت المسترشدینه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نبیرشه. من اون آشنام رضای مسجد شاهی، ایشون میگه نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها محال نیست بلکه واقعه. میگه اصلا واقع میشه که ظرائف کلامیه. یه بیت شعر عربی هم میخونه، المشتکا المبتلا به دجا و المشتکا زمعن و المرتجا دینا و المرتجی دینا و المبتلا به عما یعتون صدرته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی عینا. باریک الله آقای آزادگاه. میگه کسی که شکایت میکنه از تشنگی، از طرفی کسی که ابتلاء داره به نابینایی، از طرفی کسی که مغروزه، همه اینا میان در خدمت پیامبر و از او عین طلب میکنند، چون عین هم معنای آب داره یعنی چشمه، هم معنای طلا داره، هم معنای چشم داره، هم معنای خورشید. پس کسی که مبتلای به کوریه، المبتلا به عمى و المشتکا به دجا یا من دجا به تاریکی، کسی هم که گرفتار زمع و بیابیه، و کسی هم که از طرف چیه مغروزه، و المبتلا دینا، کسی که دین داره، یعتون صدرته و میان خدمت پیامبر و یستفیدون من نعمائه عینا، از خدمت او عین طلب میکنن، عین میخوان، هر کدومشون عین خودشون رو میخوان، یکی طلا میخواد، یکی آب میخواد، یکی خورشید میخواد، یکی هم چشم. خب میگه نگاه کنید این شعر چقدر لطیفه، گفته شده اونجا. البته ما پذیرفتیم بحث ایشون رو، بعدم گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا حقیقت هم هست. اگر هر دو معنایی که درش استفاده میکنید معانی حقیقی هم مشترک لفظی حقیقیه، اگر یکیش حقیقی یکی مجازی، استعمال اول حقیقی استعمال دوم مجازی. یعنی اگر من گفتم رأیت اسدن و مرادم اینه که هم شیر بیابانی رو دیدم هم رجل شجاع رو، استعمال در شیر بیابانی حقیقتون، استعمال در رجل شجاع مجاز. حالا اگر یه نفر آمد گفت فرضاً افعل دو معنا داره، یکی انجام بده، دو ترکش رو ترک کن، نقیزش رو ترک کن، زدامش رو ترک کن، جزء معنا نیست که بگید رفتیم به معنای جزء رسیدیم، دو معنای موازی برای سله. این لفظ هم در هر دو معنا داره به صورت استعمال در اکثر از معنای واحد استعمال میشه، دلالت مطابقه سرکلاس دوباره پیدا میشه، عینیت مفهومی هم نیست، دو مفهومه. ببینم مگه قرض نه، مگه طلا و چشمه یه مفهوم بودن؟ لفظ عین رو به کار بردی در طلا، در چشمه، در چشم، در خورشید، در همه به کار بردی، اینا مفاهیم واحدی نیستن که. پس ما عینیت مفهومی نداریم، پس دلالت مطابقه نداریم، حرف درستی نیست. ممکنه عینیت مفهومی نداشته باشیم اما دلالت مطابقه داشته باشیم، به این بیانی که عرض کردیم. اصلا اینجا رفتی به اون بحث نداره، اینجا بحث حوزه مشترک لفظیه، تو اشتراک معنوی اصلا بحث اون میره بیرون. ناکنید این نداره، اگر کسی آمد گفت من فقط این بحث آقای محقق رشدی رو زیر سوال بردیم، بقیهش رو نبردیم ها. این که کسی بگه اگر عینیت مفهومی نبود، اگر عینیت مفهومی بالکل در کار نبود، پس حتما و حتما دلالت مطابقه نیست. نه، ممکن عینیت مفهومی نباشد اما به سبب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و حقیقی بودنش دلالت مطابقه باشه. چرا تأکید رو حقیقی بودن میکنم؟ چون دلالت مطابقه از اقسام دلالات حقیقیه. ما اینجا اشاره بهتون کردم درسنامه اصول سال چهارم صفحه 27 رو ببینید، سال چهارم رو اونجا که بحث کردیم، اونجا گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اگر هر دو معنا موضوع له باشن، هر دو معنا، هر دو استعمال حقیقیه. خب این از این، تمام. نکته بعدیمون، مرحوم آقای حائری، حالا ازشون یه نکته ای رو نقل کنیم، ذکر خیلی هم از این بزرگوار شده باشه، مرحوم آقای آجا مرتضای حائری، مؤسس حوزه علمی قم، مرحوم آشق عبدالکریم حائریه، ایشون دو تا پسر داشت، یا مرتضای حائری که پدر خانم آجا مصطفی خمینی هم هست، یکی هم آجا مهدی حائری، هر دوشون هم شاگرد امام بودن، یعنی امام شاگرد پدر اونهاست. البته آقا مرتضی تقریبا 10 سال از امام کوچکتره و 7 پیش امام خونده، منتها آقای آجا مهدی، نه آجا مهدی حدود 20 سالی شاید هم میذاره، کمتر یا بیشتر پیش امام فلسفه و اصول و همه چی خونده. مرحوم آقا مهدی همونم از که دفعه گفته بود ازش پرسته بودن، گفته بود که نوشته این خطاب به امام که من فکر میکنم اگر یه موقع کانادا بوده، گفته پیش خودم فکر کردم اگر روی زمین کسی بتونه عبارات ابن عربی رو بفهمه و بدون ابن عربی چی میگه تو روی زیر این قبه آسمان، یه نفر اگر بفهمه ابن عربی چی میگه شمایید. چون شاگرد امام خود ایشون بر من گفت، گفتش که من یه سوالی برام پیش اومد در کانادا دازه فتوحات که ابن عربی تو فتوحات مکیه چی میخواد بگه. بر امام نجف بودم، بر امام نوشتم و گفتم این عبارت چی بود. و من یه قصه دیگه ای هم بود که حالا قصهش بماند برای وقت خودش. مرحوم آقا مرتضی که اول انقلاب هم بود و ایشون رفت عضو مجلس خبرگان قانون اساسی هم شد و این اصل 4 قانون اساسی هم از اصرارهای نوشته ایشون هم است که در باید همه چی در جمهوری اسلامی مطابق با اسلام باشه و این اصل نه تخصیص برمیداره نه ناسخ برمیداره نه محکوم، هر چیز احتمال بوده همه رو اینجا آورده که دیگه محکم محکمش کنه. بعد اینم که این اصل تصویب میشه دیگه مجلس شرکت نمی کنه، یه قوم همین یه اصل میگه بر ما بس. ایشون یه تلاشی داره تا بگه عینیت یعنی چی. دقیقا اگر بخوایم بگیم، میگه مراد از عینیت اون عینیتی که حالا اینقدر پر پیچ و خمه که بگید واقعا دوتا عین همان نیست. میگه اینا یعنی اینقدر هم نزدیکن که کأن نه یکی شدن. عبارتشونو ببینیم، یمکن ان یقال ان القرب الخارجی الی شیئین ربما یکون بعدن ان شیئین آخر. الان شما هرچه از خونت دور بشی به مدرسه نزدیک بشی، هرچه از اون ستون دور به این ستون نزدیک بشی از اون ستون دور میشی، ولو اینکه از این ستون به اون ستون فرجی باشه. پس میگه در عالم خارج، هنوز وارد مباحث الفاظ نشدم، در عالم خارج گاهی اینجوریه که قرب به یک چیز باعث بعد از چیز دیگه میشه، نه اینکه باعث میشه، اصلا بعد است. یعنی نزدیک شدن به این ستون همان دور شدن از ستون دیگر است. حزل بأس الخارجی راشه، بأسم یعنی که من هولت بدم، وقتی من شما رو هول میدم به سمت جلو، این همون دور کردن از عقبه. وقتی به سمت جلو هول میدم یعنی دارم از عقب باز میدارم شما را. بأس خارجی زجر از ترکشه در خارج. یکی میگه آقا من واقعا قرضم این نبود که او از اونجا دور شه، میخواستم اینجا نزدیک شه. میگه ولو خودتم نمیفهمی، ولی وقتی تو اینو به اینجا نزدیک میکنی در حقیقت داری از اونجا دور میکنی. ولو لم یکن مقصودن کذالک، و کذل بأس الخارجی الی شیئن یکون زجرن ان ترکه الخارجی، ولو لم یکن مقصودا کذالک. الانشاء بدائی ان بآس العبد نحو العمل یکون این زجر ان نقیزه. قبل انشاء باید ویرگول بذارید، اون کمای اوله، کما ان الغرب الخارجی کذالک الانشاء، قبل کذالک باید ویرگول بذارید. همینطور انشاء هم اینجوره، من وقتی بأس خارجی یعنی هول بدم، دستان بذارم تو کمر دولت بدم، بحث خارجی یعنی با لفظ به شما بگم برو، اینکه میگم برو یعنی در حقیقت دارم از نقیزش تو رو دور میکنم. لذا میگه اینایی که میگن مفهوم ها این همه و نمیخوان بگن دو تا مفهومن یعنی یه مفهوم شدن، دو مفهوم یه مفهومن، نه میخواد بگه اگه کسی اونو میگه در حقیقت اینم دنبالشه، اینم هست. گوش کن، ولیس المقصود ان مفهوم البعث الی الفعل عین مفهوم زجر عن ترک، بلکه مقصود اینه که بعث مذکور وقتی من به شما میگم نماز بخون، اذا لوحظه، توجه بکنم به اینکه ترک نماز چی در اون وقت میفهمم، یکون زجرن ان، میفهمم که از او بدم میاد، اما بالحمل شایع یعنی چی؟ این عینیت مصداقی، حمل شایع که رسید یعنی میخواد بگه چنه مصداق زجر از این، با مصداق بعث به نماز یکیه، مصداقاشون یکیه، لذا ایشون میگه فلا اقتضاء فی البعث به حسب المفهوم لزجر کذالک، واقعا بعث مفهوما شما رو به زجر نمیرسونه، بلکه بعث از اون چیزاییه که یه مصداقش هم زجر از زده. به عبارت اخرى بخواییم زیر عبارت آقای آجا مرتضی حائری بنویسیم، ایشون در حقیقت داره میگه آقا کسایی که قائل به عینیتند عینیت مفهومی نمیخوان بگن. عبارت صدرش یه تلاشیه برای این که بخواد بگه اینا عین همن، یعنی که هم نمیخواد بگه آقا اینا انگار عرفن یکیان، ولی زیلش توضیح میده که اونایی که میگن مرادشون واقعا عینیت چیه؟ مثلا این تمام. یه مطلب از آقای حکیم داریم تو بیرین
یا سکوت مخاطب یا سکوت متکلم یا کلیت ما یا دوتاشون این یه چیزی رو بگه.
بالاخره شما میگه وقتی همین توجه داره به این حالی میگه شما وقتی لفظو میگی به بس که توجه داری چون معناشو توجه داری، لذا کلام لغوی نیست. اگه توجه بکنی متوجه میشی از ضدش بدت میاد، مقصودن میگه از ضدش بد، این میشه عینیت مصداقی. یعنی وقتی اینو میگی که نه اونم مد نظرته، توجه کنیم آن حرف ایشونو نخواهیم پذیرفتان، ردم میکنیم. یه تلاشیست فقط عبارت آقای حائری برای اینکه به ذهن بیاره که کسایی که قائل به عینیتند چی در ذهنشون میگذشته. میخواد بگه که ان وقتی یه کسی یه چیزی رو دوست داره از ترک او بدش میاد، از نقیزه او بدش میاد، از ضد او بدش میاد. نقطه سرخ ببینیم. نکته دوم آخر رو بگم، اصلا تیتر بحث ما چی بود؟ این بود که اقتضا به چه معناست. مرحوم آقای حکیم یه نکته ای داره، نکته خوبیه، ایشون میگه نگاه کنید شما هر جا خواستید ببینید عنوانها شمول شقده، ببینید غرض چیه. مثال بزنم، حواسان، الان من به شما میگم آقا آخوندار رو بگو بیان، شما نمیدونی این عنوان مطرح شده در کلام من آخوندار رو بگو بیان، این مراد فقط عمامه به سراست یا هر طلبه‌ایه یا نه یه پله بالاتر خواستر آخوندن همه با سوادا، اونا که سرشون به تنشون علمن میارزه. آخوند لغتن این ملا، این با سواد. من عبارتی رو به کار بردم دیگه، تیتری گفتم آخوندها را بیاور. شما نمیدونی مراد من از این تیتر یعنی همه، حتی طلبها عمامم ندارم، یا یعنی عمامه داشته باشه حالا کاری به سواد و یا عدم سواد نداشته باش، یا معنای سوم یعنی هم عمامه داشته باشه هم با سواد باشه. میگه برای اینکه بفهمید مرادش چیه نگاه کنید غرضش چیه. اگه میخواد روزه بگیره معلومه همه رو میگه بگید، هر چه شلوغ‌تر بهتر، مجلس ابو عبدالله با عظمت‌تر. اگه میخواد یک جلسه خاصیه که میخواد به رخ بکشه تجمع طلاب رو، خب اگه عمامه به سرا نباید باشن، چون عمامه به سر میگن آقا رفتن از میدون هرچی آدم رو درش نبردن، باید عبا عمامه باشن. اگه قرارش اینه بحث جدی علمی را بندازه، پس مرادش آخوندهای باسواد. میگه سعه و زیغ، دقت کنیم این حرف حکیم و فرورت میکنیم ولی توجه به نکته دقیقی توشه. میگه سعه و زیغ عنوانها رو در همه جای فقه و اصول اگه نفهمیدید رجوع کنید به سعه و زیغ غرض. ببینید غرض گوینده چیه؟ سعه و زیغ غرض یک شف از سعه و زیغ عنوان. چون در بحث ما غرض اینه ببینیم آیا از این امر به شی میتونیم به نهی برسیم، هر جوری شد شد، از هر راهی هر خاکی به سرت بریزی بریز ولی برس. میگه چون هر چیزی باشه مهم نیست، معلوم میشه عنوان اقتضا همون بالا اوسع عناوینه، یعنی هر جور. عبارت چون ببینید خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم رو، ان عموما نزا و خصوص نزا تابع عموم و غرض و خصوص غرضه، و معلومه که فساد زد اذاکان عبادتن، همه بحث ما اینه که آیا ضد امر باطلون املا، چرا؟ چون منهیون املا، یعنی میخواییم بگیم امر به شی مقتضی نهیه، نهی میشه در عبادات دال بر فساد، عبادات منهی فاسدن. میگه پس ما میخواییم برسیم به فساد زد، غرضمون کشف فساد زده، این فرقی نمی کنه از چه راهی برسی، از مطابقه برسی، از تزمون برسی، از ملازمه برسی، از مقدمیت برسی، از التزام برسی، از هر راهی. چون این گونه است لذا عمومیت اقتضام وجود داره. این تمام. این یه دقیقه هم صبر کنید که ما دیگه پرده نخواهیم بگیم. ما به نظر ما حرف آقای حکیم کامل نیست. چرا؟ برای اینکه عنوان رو درسته فرمایش شما گاهی اوقات با غرض میبندن، ولی گاهی اوقات به خاطر غرض نمیبندن، به خاطر اقوال میبندن. یعنی چی؟ نگاه کنید، من الان میام اینجا به شما درس میگم آقا ما در عالم طب داریم، این طب یه نوعش میگه چینیه، یه نوع هندیه، یه نوع عربیه، یه نوع رومیه، یه نوع ایرانیه. از الانم بهتون بگم طب چینی مفت گرونه، خودم هم میدونم، اما قول بهش وجود داره. پس اگر از اول نوشتم بالای بعد تخت سیاه که طب چیست، نگید آقا خب غرض تو که معلومه، طب چینی رو که قبول نداری غرضی نداری، چیزی که باطله که حتما غرض رو تأمین نمی کنه، پس عنوان شامل طب چینی نمیشه. نه اتفاقا میشه. چرا؟ چون من در مقام بیان اقوالم نه در میان بیان اغراض. گاهی اوقات عنوان بحث رو ما به خاطر غرض میذاریم، اما گاهی اوقات به خاطر غرض نمیذاریم، به خاطر اقوالی در مسئله میذاریم، بعضی وقتا به خاطر احتمالات در مسئله میذاریم، حتی از اقوالم بالاتره، قولی هم نگفته کسیان، همون صرف الاحتمالش کافیه. پس این که شما بگید ببین آقا سعه و زیغ غرض رو عنوان رو بفهم، نه، ممکنه غرض ما خیلی محدوده، ولی من در مقام بیان همه اقوال در مسئله هستم. غرض من اثبات ولایت امیرالمومنینه، ولی بحث کلام پیرامون فقط این غرض نیست. من باید اقوال مربوط به کسایی که اثبات خلافت خلیفه اول دوم کردم بگم، چون در مقام بحث اثباتم، در مقام بحث اقوالم، در مقام بیان اقوال مسئله هستم. پس آقای حکیمی که میگه سعه و زیغ دائر مدار اغراض است، این یکی از انگیزه های سعه و زیغه، ولی ممکنه سعه و زیغ تابع اقوال هم باشه. حاضا تمام الکلام، فردا وارد بحث حضرت امام میشه.